بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب جهاد، جلسه دوم، احکام جهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در کتاب الجهاد بود. آخرین فرعی که مطرح کردن گفتن که جهاد در حرم حرام است، مگر اینکه کفار آغاز کننده جهان باشند. بعد به آیه شریفه 191 سوره مبارکه بقره تمسک کردند که ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فقتلوهم. آیه دلالت میکنه که عرض کنم خدمت شما، خب ما گفتیم فی الحرم، اینجا داره میگه عند المسجد الحرام. خب رابطه بین مسجد الحرام تا حرم قطعا عند المسجد الحرام داخل مسجد رو شامل نمیشه، ولی خب عند المسجد الحرام حداقلش که داخل شهر مکه، قدر متیقنش داخل شهر مکه در زمان قدیمه و روایت هم اطلاقی نداره که عند المسجد الحرام شما میگه به فاصله 25 کیلومتری دو روز هنوز تا مکه رای عند المسجد الحرامه. چه دلیلی وجود داره که شما عند المسجد الحرام رو میخواید حمله به چی کنی؟ حمله به حرم بکنید. یکی از ادله‌ای که در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد در واقع یک نحوه اجماع مرکبه که بهش عدم قول بالفصل میگن. یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که همه دو دسته شدند، یا قائل شدند به این حکم به طور کلی یا قائل شدند به این حکم ابدا، یعنی قائل به عدم الحکم شدند. کسی تفصیل نداده بین این حکم، مثلا در این نسبه قائل به این بشه، در این نسبه قائل به این بشه. تعبیر دارن مرحوم شیخ در رسائل رو هم بحث میکنن که آیا خرق اجماع مرکب و مخالفت با اجماع مرکب جایزه یا جایز نیست. میشه یک فقیهی بیاد یک احتمال ثالثی بده، یه موقع همه مجمعین یه حرفی زدن، این مخالفت با اجماعه؟ آیا در جایی که همه یه حرف ندادن ولی همه دو تا حرف زدن، یا قول الف گفتن یا قول ب گفتن، کسی تفصیل بین دو تا قول نداده، قول جیم رو نگفته، اینم مثل مخالفت با اجماعه یا مثل مخالفت با اجماع نیست؟ خیلی ها حجیتش رو میپذیرن، میگن نمیشود قول ثالث ایجاد کرد و بنابراین اگر یه جایی یه مطلبی دلیلی دلالت داشتیم بر بخشی از حکم که بخشی از حکم برای ما اثبات کرد، اینجا ضمیمه میکنیم اجماع مرکب رو، یعنی عدم قول به فصل رو. میگیم ما در این بخشش دلیل داریم، حالا که در این بخش دلیل داریم نسبت به مابقی از که کسی اختلاف نکرده حکم نسبت به مابقی هم توسعه میدیم. این میشود بحث اجماع مرکب و بحث عدم قول به فصل. تفاوتی که در اجماع مرکب فقیه میخواد به وسیله یک دلیل اثبات قول ثالث بکنه، ولی تو عدم فصل قول بالفصل در جایی به کار میبرن که نسبت به بخشی از دلیل دلالت داریم، نسبت به مابقی رو میخوایم با اجماع مرکب درست بکنیم. با اینکه کسی قول به فصل نداده، هر کی قائل شده یا همین گفته یا اصلا مورد ما هم قبول نکرده، ما نسبت به موردمون دلیل داریم، مابقی رو با اجماع درست میکنیم. و اما حرمته فی الحرم الا مع البدعه فلقوله تعالی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فان قاتلوکم فقتلوهم. بعد ذم عدم القول بالفصل فی حرمت القتال بین کونه فی المکان القریب من المسجد الحرام و البعید عن ما دام ذلک فی الحرم. فرق نذاشتن، همه اونایی که قائل شدن که در نزدیک مسجد الحرام حرامه گفتن در مطلق حرم حرامه و معیار حرمه، ولی اون که ما در حرم روایتی نداریم ولی نسبت به مابقیش، یعنی از قریب من المسجد الحرام تا او فاصله حرم، به اجماع مرکب تمسک میکنیم. هازا مضافاً الى نکته دفاع المتقدمه، که عرض کردیم دیگه نکته دفاع در همه جا میاد، همونجور که کنار خانه کعبه وقتی میخواد بعد هجوم بیارن میتونی دفاع بکنی، خب در فاصله قد او برتر هم میتونی دفاع کنی اگه به عنوان دفاع صادق باشه، که مشکلی نداره دیگه.
اجماع مرکب بود نسبت به حکم جهاد در حرم یا
حالا یا عدم اجماع
عدم قول
و بالفصلش معنیش اجماع مرکب هم در جایه، ممکنه بعضیا، ممکنه اگر همه یک نفر باشه عدم قول و بالفصل میشه اجماع خالی، من اصطلاح عام‌تر توضیح دادم میشه اجماع خالی. اگر نه یه عده‌ای هستن میگن نه آقا مسجد الحرام ملاک نیست، اینجا چون آیه قرآن داریم همه یک قول قائلن، درست شد؟ ولی خیلی وقتا هم عدم قول و بالفصل از اینجا به دست میاد که حکم اجماعی نیست، مثل اینجا اختلافیه، دو دسته دارن، یه دسته میگن این حکم، یه دسته میگن این حکم، ولی اونجا هم قول ثالث ایجاد کردن درست نیست، اونجا هم عدم قول بالفصل قائله. نمیدونیم قول ثالث درست کنیم، البته اختلافیه. اینجایی که اجماعی عدم قول بالفصل همه یک نظر دارن روشن‌تره، ولی جایی که دو تا نظر هم داشته باشن بازم اونجا هم همین حکم داره. مسئله یکیه. بحث عادی سر احکام جهاده. شون میفهمن الجهادو کما یجب به نفس کفایتن، همونطور که گفتیم جهاد واجب کفاییه، فکذالک بالمال، آدم همینجور که بدنن باید بره جهاد کنه، اگر موقعیت جهاد بدنی نداره ولی نیاز به جهاد هست، یه عده‌ای از مسلمان ها توی حدود اسلامی دارن جهاد میکنن، یا حاکمه، حالا تو قضیه دفاع هم هست فرق نمیکنه، اگر نیاز آدم باید خب واجبه که از اموالش بده که برن، مثلا نمیتونه راه بیاد ولی میتونه اسبی بخره، اسبی رو بده که جهادگرا برن باید جهاد کنن، خب باید مالشو در راه جهاد چیکار بکنه؟ ادا بکنه. همچنین که اگر دفاع از کشور اسلامی نیاز به چنین مالی هست، خب باید از مالش عطا بکنه. الجهاد کما یجب به نفس کفایتن کذالک فکذالک بالمال، بالمال هم وجوب کفایی داره، فیجبان کفایتن معن، اگرم کسی هر دو تاش بدونه، هر دو تا، کسی که میتونه هم اسبشو ورداره هم آذوقهشو ورداره هم خودش بره بره، کسی که نه فقط خودش میتونه بره، خب اگر حکومت بهش پول میده با پول حکومت بره، اگر نه یکی از مسلمان دیگه که نمیتونه بره پول ایران بده، ایرو تجهیز کنه، ایرو بفرسته، چون خیلی اون زمان حاضر بودن برن تو جنگ ولی شمشیر نداشتن که برن بجنگن، با چوب که نمیشد بری در مقابل شمشیر بجنگی، پس
برنامه واجب نیست،
نه اگه قدرت بر تو، مگر اینکه باز میگم پولش از جای دیگه تحصیل بشه. خیلی وقتا توی جنگا مثلا زمان عرب همینجوری بوده که بزرگان قبل مثلا یه جنگ مسلمان آمدن به علیه مسلمان کفار میجنگیدن، درست شد؟ بعد این رؤسای کفار هر کی یک روز به عهده میگرفته قضای اینها رو، اگه مثلا 1000 نفر بوده مثلا از همین طریق معیار هم داشتن، توی که از جنگا پیغمبر یکی از جاسوسا رو اسیر میکنن، میگن که چند نفر بودن، میگه نمیدونم، میگه چند تا شتر میکشتن، میگفت یک روز 10 تا، یک روز 9 تا، پیغمبر فرمودن 950 نفرن، آره، که معلوم میشد که یعنی یک روز هر شتر رو 100 نفر میخوردن دیگه، ماشاءالله اهل بخورم بودن، یک شتر 150 کیلو 200 کیلو گوشت داره حداقل دیگه، پس معلوم میشه که هر کدوم روزی 2 کیلو گوشت استفاده می‌کردن. بنابراین هم جای دیگه هم همینجوری، یعنی بفهم
حالا این خرایی باشه خیلی وضعیت مالش خوب باشه، هم باید بره مثلا کل جنگ رو برده بگیره، هم خودش هم بره جنگ کنه،
اگر وجوب باشه کفایی باشه، من بل کفایی نباشه، بله میشه دیگه من بل کفایی نباشه،
نه اول کار جنگ شروع شده هنوز مثلا
کس نرفتن، ما چند
برن تا
ما ملکی باید بشین همشه، نه دیگه وقتی حاکم اسلامی میگه همه بیاین تو نخیله همه جمع بشین ما هم بریم جنگ دیگه، هر کی هرچه امکانات داره باید بیاد دیگه، این میره اونجا نگاه میکنه اینه او ای همه آدم مثلا 100 تا شمشیر کمه، خب داره میره 100 تا شمشیر میخره میاره،
الان تو جنگ رو مثلا ما شنیم 300 تا 300 تا بودن 70 خورده
ایمیست که
بیشتر سلاح
نداشتن، تو جنگ بعد مسلمان ها نون نداشتن بخورن، بعد کی واکه پولدار بوده که واجب بوده برش بیاد بده، چقدر مسلمان بودن اون اول اسلام که نداشتن، اگه داشتن که نصف مدینه که اصحاب صفه نبودن، بعد دیگه همه زمان نبوده، مشکل علت هم داشت، علتی بود که اینا همه مهاجرت کردن، کاسبیاشون و خانهشون و زندگیشون و همه چیزشون مجبور شدن ول کنن، اینا در فشار بودن، 3 سال تو شب بودن، تحت فشار بودن، بعدن پاشان شدن اومدن تو مدینه، اینا جای خوابیدن نداشتن، همین انصار کمکشون کردن، تو بعدنا که نه دیگه، ولی بعدنا شما تو جنگ زمان از زمین نگاه کنین، قناهای محمد پولدار بودن تو جنگا، لشکر زمان پیغمبر نگاه، همه جنگا 500 نفر 1000 نفر 1200 نفر 300 نفر، زمان از زمین نگاه کنین 40000 نفر 70000 نفر 100000 نفر، جنگا زمانش با هم دیگه فرق می‌کنه دیگه، کسی که امکانات داره خب امکانات داره بخره بده. خب پس الجهاد یجب به نفس کفایتن فکذلک بالمال فیجبان کفایتن معن، علل قادر کسی که قدرت داره و مع تمکن من احد هما فقط کان هو الواجب، هر کدومشه داره میتونه بره. البته عرض شد اگه کسی قدرت بدنی داره ولی مالی پیدا نمیشه که بره که نمیتونه عملا بجنگه، به درد پشت جبهه و مجروحین و اینا هم نمیخوره، اولین مشکلش که اصلا مثلا هر کسی باید آذوقه خودش بپره، یعنی هیچ چه آذوقه نداره، تو شهر که واسه هر روز میره کارگری میکنه، از کارگری 40000 تومان پول میگیره، حداقل زندگی شکمش سیر میکنه، ولی کسی که میذاره میره زن و بچه‌ش میمونن خودش میمونه، یه باید نفقه خودش و عیالش در حدی که بره جبهه و برگرده داشته باشه. اگه کسی که خودش میره جبهه عیالش ول میکنه، حالا خیلی تو جبهه رفتن به امون خدا زن و بچه‌شون ول میکردن، ولی شرعا اینه که حتی دفاع باشه حساب دفاع هم فرق میکنه، من بل که پای نمیشه، شرعا شما باید قوت خودت و قوت عیال واجب النفقه تو به میزانی که میخوای بری جبهه و بری برگردی داشته باشی. ول فرار من الزحفه، از معرکه جنگ فرار کردن محرمون الا حالا البته شرایطش هم تو آیه قرآن ذکر کرده، اول گفتن که عرض کنم خدمت شما هر کدومتون در مقابل 10 نفر اونها باید واستید، اگر شما از کنم خدمت شما 100 تا بودید اونها 1000 تا بودن باید واستید، دیدن که نه بابا مسلمان ها اهل از این کارا نیستن، بعد خدا متعال تخفیف داد گفتش که هر کدومتون در مقابل 2 برابر واستید، اگر لشکر اونها تا 2 برابر بود واستید دفاع کنید، اگر بیشتر بود اجازه فرارم هست. ول فرار من از ضعف محرمون، حالا اگه اونا تا 2 برابر بودن ما باید صبر بکنیم، الا لتحرف فی القتال، یا یک میخوایم جابجایی تاکتیکی انجام بدیم، از اون سر جبهه بیایم ای بر نیروها رو، البته به هوایی که میخوایم جابجایی کنیم میگم از عقب داشتیم وا بالاخره نه، حالا بالاخره میخوام میمنه رو وضع کنیم بریم میسره درست کنیم، ای بر خاکریز ول کنیم بریم او بر خاکریز، او تحیز الی فئتین، یا نه پراکنده شدیم دارن ما رو قیچی میکنن، میگن آقا گروهای ای بر پاشن برن او بر که ما هم بتونیم مثلا دور بزنیم دشمن رو، به یک گروهی جمع بشیم بپیوندیم که اونا بهتر بتونیم بجنگیم. ول هجرت من بلد الکفر واجبه، یکی از مسائل خیلی مهمیه که اگر کسی در یک سرزمینی هست که نمیتونه شعائر و احکام دینیشو درست انجام بده، شعائر منظور این نیستش که مثلا اونجا حتما بتونه بلنگو بذاره تو سرزمین کفر مثلا اشهد ان علی ولی الله بگه، ولی منظورش اینه که همه واجبات دینی خودشو بتونه انجام بده، سر وقت بتونه نمازشو بخونه، اگه تو یک محیطی هست که وقت میگذره این نمیتونه مثلا در هیچ روزی نمازشو بخونه، باعث یک کشوری رفته دانشگاه مثلا اون کشور خیلی خاص که بعد مثلا اونجا اصلا نمیذارن مثلا موقعیتش نیست واسه نمازشو بخونه، اگه اینجوری خب چه ضرورتی داره بنده خدا واسه، خب ول کنه پاشو بیاد زمین خدا که واسه. ولی هجرت من بلد الکفر واجبتون لمن یضعف عن اقامت واجبات الاسلام، نتونه واجبات اسلام رو انجام بده، الا لمن لا یتمکن من ذلک، بله پدر و مادر و هفت جد و یه بنده خدای آمده بود چند سال پیش، خیلی 10-12 سال پیش، اسم امام شنیده بود و رفته بود خواسته کار ندارم، سفارت روس بود رفته بود تو سفارتی و گرفته خواسته مسلمان شده بود، الان مشکلش اینجا آمده بود، سوالی که از مادرش آمده بود میگفت که خب من توی خانوادم پدر و مادر میگفت نه همه لایکن طبق فتوا همه نجسن، من چی روز زندگی کنم؟ خب با پدر و مادر و یه جا میشینیم، خواهر و برادر، میگفت تو 8 طایفه ما یک اهل کتاب نیست، هیچ کی خدا را قبول نداره، میگم تو تمام دور و بر من هیچ کی خدا را قبول نداره، همه لایکن. خب بعد میگم منم که نمیتونم ول کنم پاشم بیام اینجا، اصلا راستم میگفت چون حمایتی هم نمیشه، میگم آقا پاشم بریم چه کی میخواد از من حمایت، میگم من تو کشور خودم باشم چه جوری، حالا میخوام بگم کسی که خب این واقعا مستضعف دیگه نمیتونه ول کنه سرزمینشو ول کنه بیاد، حالا چرا ایمان و توکل قوی داشته باشه پاشه ول کنه بیاد، ولی خب اینجا بالاخره علل قاعده، یا از اون بدتر کسی که زنه، کسی که زنه اونجا مثلا توی خانواده یه بعد مردم یا بولم میشم میام اینجا فوقش میرم کارگری میکنم، تازه همه هم امکاناتش نیست، کسی که از روسیه میاد اینجا نمیگن که تو شیعه شدی باش امکانات اقامتی که نمیدونم، میگن برگرد کشور خود. آره مگه طلبش والهجرت من بلد الکفر واجبت لمن یضعف عن اقامت واجبات الاسلام الا لمن لا يتمكن من ذلك وهو المستضعف من الرجال و النساء والولدان، مستضعفین من الرجال و النساء والولدان، اشکال نداره این لوارد هم بخاطر همین آیه که همینجوری آمده. و تستحب المرابطه، یکی از مستحبات مرزداریه، مرزداری حداقلش، حداقل به معنی حداقلی که ثواب برش اقا ثواب مرزداری رو ببره عرض کنم 3 روزه و حد اکثرش هم 40 روزه، به این معنی است که 40 روز رو بالاتر مستحب نیست، کسی که 40 روز مرزداری بکنه دیگه ثواب جهاد رو برش می‌نویسن، از 40 روز به بالا ثواب جهاد رو برش می‌نویسن، و مرزهای حکومت اسلامی هم غالبا نیاز داره، همین الان شما نگاه بکنید سربازا رو می‌فرستن اونجا مرزداری بکنن، حالا دیگه اطمینان نمی‌کنن که افراد معمولی رو بفرستن اونجا مرزداری بکنن، باز بحث دیگه، ولی اگه نیاز باشه بگن اعلام عمومی که آقا ما مرزا نیاز تمنی رو داریم، خب آدم میره طریق بسیج سب شده از طریق گردان ها میره مرزداری اپ میکنه ثواب خاص خودش هم داره. و تستحب المرابطه لحفظ الصقور، مرابطه برای حفظ مرزها مستحب است، الا اذا كانت البلاد الاسلاميه في معرض الخطر، مگر اینکه واقعا احتمالی که از مرزها نفوذ کنن بالا باشه که دیگه اینجا از باب دفاع واجب میشود. و المستعد فی ذلک، اما وجوب الجهاد بالمال ایضاً، اینکه علاوه بر اینکه باید با نفسمون جهاد بکنیم به مالمون هم باید جهاد بکنیم، به خاطر آیه شریفه قرآن سوره مبارکه توبه آیه 41، انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب آیه در مورد چی میگه؟ میگه جاهدوا باموالکم و انفسکم، حتی اموال رو مقدمه بر انفس هم کرده که کسی شبهه هم نکنه. و غیره من الآیات الکریمه الا ان الدعوه الى الاسلام لما کان واجبتا بالضروره، اگه دعوت به اسلام و جهاد ضروری شد، کان ما تتوقف علیه واجبا بالضروره، ایزن از باب مقدمه واجب هم این واجبه. مقدمه واجب اگر وجوب شرعی نداشته باشه قطعا وجوب عقلی داره. اونا کسایی که مقدمه وجوب شرعی مقدمه واجب رو نمیپذیرن از بابی که میگن لغوه، دلیلی نداره، ولی کسی نمیگه لزوم عقلی نداره، یه قدر متیقنه. اگر واجبه باشه که متوقف باشه بر یک عملی، خب از بابی که شما باید بتوانید واجب رو انجام بدید، مقدمه رو باید بدید انجام بدید. و اما کون ذالک به نحو الکفایه ایزن فلتعت الغرض بذالی، حالا اگه کسی شما آمده اونجا رفتید یه پول فراوانی گذاشتید، خب این دیگه تعت الغرض میشه دیگه، حالا ما بقیش چیکار بکنن دیگه، مثلا حالا هر روز که ضرورت نداره پشن چلو کباب برگ بدن دیگه. یه استادی داشتیم، داداش یه آقای هوای خراسانی بود، اگر زنده که خدا حفظش کنه، اگه مردم که خدا رحمتش کنه، این بعد رفت سر کلاس معلم ریاضی ما بود تو دبیرستان، از خاطرات جبهش که تعریف می‌کرد، میگفت یه 5 6 درجه دانش آموزا بودن دبیرستان میدن، میگفت جبه، میگفت چند بار اتفاق میافتاد که هم اول حمله که میشد، اولین سنگره عراقی که میگرفتیم دیگه ما اینا رو پیدا نمیکردیم، همه میگفتن بچه‌ها چی شدن، مردن، شهید شدن. میگفت میرفتم و خط میگرفتم و یه هفته در روز بعد که واقعا خط تحویل بده برمیگشتیم، میامد میبینم همینجوری رو پشتمون پای سنگره همینجوری افتاده. میگفت این سنگره عراقی خیلی چیز داشت، میگفت حلبای 5 کیلویی داشتن، گوشت چرخ کرده ای که تو روغن سرخ شده، همون درجه یک. میگفت اینا ما اولین سنگرهایی که کشف میکردن دیگه، تو همون سنگرها میموندن دیگه، بعدی نمیامدن، همون یه هفته در روز همونجا میافتادن به این سنگرهای عراقی. حالا بالاخره جهاد دیگه به اندازه که تو جهاد نیاز میشه پول فرستادم دیگه، حالا باز پول اضافه تری بفرستم، امکانات تفریحی و کولر گازی و دیگه، قضیه جنگ دیگه لازم نیست، اون مقدار ضرورت که بفرستین کافیه. اما وجوب احده ما اندل قدرت علی، اینکه بگیرم بگن آقا مردم بدن ذخیره سازی کنیم برای جنگ‌های آینده سرمایه گذاری کنیم دیگه، اینا ضرورتی نداره. و اما وجوب احده ما اندل قدرت علیه دون الاخر فلکونه مقتضا استقلالیت وجوب کل واحد منهما، اینکه قرآن میگه که به اموالکم و انفسکم، هیچ دلیلی نداره که حتما اموال انفس همه با هم باشه. آیه میگه به اموالتون هم مجاهده کنید، به انفستون هم مجاهده کنید، هر کدوم چیزی که قدرت داریم به همون یکی باید مجاهده کنید. و اما حرمت الفرار، ای که انسان حق ندارد از محل جنگ فرار بکند الا فی الحالتین، فلقوله تعالی آیه قرآن هم همیه، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پشت نکنید به کفار. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. آیه هم از او آیات خیلی شدات و قلازه، هر کسی که وسط جنگ ترسید و زود پشت کرد، مگر اینکه فقط در دو حق، به دو جهت حق دارید پشت کنید، یا متحرفا لقتال باشه، بخواد جابجا بشید، حرف کنید جابجا بشید به خاطر قتال، یعنی اینکه نیازی که الان پشت کنید، مثلا این دور بزنید بید از دو طرف بجنگید، او متحیزن الى فئتن، یا شما میبینی که اینجا به اندازه کافی نیرو هست که دفاع بکنه، ولی مثلا اونایی که عقب ترن نیروشون کمتره، بری به اونها میخوای ملحق بشی، اینجا پشت کردن اشکال نداره. چی بشه؟
دیگه
پیغمبر بگه کار خودش میدونه، فرمانده های ما هم که ایشالله دیگه تحت ولی فقیه هم درستن دیگه، ولی آیه قرآن ایره میگه، میگه تا دو نفر هستن حق ندارن جزی دارم شما عقب نشینی بکنه دیگه. حالا ولش کن دیگه، قرار شما سیاسی صحبت نکنیم، ولش کن بزنیم که آیه قرآن. اما وجوب الهجرت من بلد الكفر في الحاله المتقدمه فلقوله تعالی، ای که واجب از هجرت، این حواستون باشه اینا مال جنگ ها دیگه، حالا معلوم نیست تو مراتب دفاع چه جوریه دیگه، حتی آیه میگن دفاع تا وقتی انسان قدرت داره باید دفاع بکنه، مگر اینکه خب ضرورتی باشه دیگه. الان حفظ نفوس یه جوریه که شده این افراد قطعا دیگه خواهند مرد و این سرزمین هم دفاع نمیشود. خب علل قاعده اینجا شاید همین مثلا متحیزن الافعتن هم صدق بکنه. خب 100 متر عقب 100 کیلومتر عقب نشینی میکنه، باز اینجا به گروه پشت سری وصل میشیم، بعد با اونها با هم عقب نشینی میکنیم. و اما وجوب الهجرت فی بلد الکفر حالت المتقدمه، ای که از بلد کفتر و حالتی گفته حتما باید هجرت بکنیم. فلا قوله تعالی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. خدا متعال در جوابی که میگن آقا شما چرا این اعمال رو انجام ندادید، ظلم به نفستون کردید، واجبات عبادی رو انجام ندادید، میگن که خب ما مستضعفین فی الارض بودیم، نمیتونستیم این کار رو انجام بدین. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. خب شما نمیتونستید که برید، عرض خدا واسع بود، میرفتید یک سرزمینی که بتونید اعمالتون انجام بدید. پس اینها معلوم میشود که چوبایی که مستضعفین فی الارض بودن ولی حرفشون مورد قبول واقع نمیشه. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. و این آیه آیه خیلی مهمیه که کسی که امکان داشته باشه بی بهانه‌های شغل و کار و فلان و البته الان تقریبا شاید کم پیدا بشه جایی از دنیا که آدم نتونه اعمال عبادتش آزادانه انجام بده، مگه بعضی از کشورها که شاید مثلا حجاب رو مثلا تازه اومش اینا باز دوباره لغو کردن. من البته همون جاهایی هم چه ضرورت داره آدم مدرسه‌های مثلا دانشگاه‌های درجه یکش بره، میدونه اونجا هم مدرسه‌های اسلامی خاص هست تو هم کشور، چه ضرورت داره حالا حتما تو این رشته درس بخونه، آدم میره تو این رشته دیگه درس بخونه. تقریبا هم پیدا میشه کسی نتونه اعمال دینیش انجام بده. و علل قاعده این عرض کردم که اینا واجبات شما میگه مثلا ما میخوایم حالا خیلی وقتا همکاره اونجا میشه که اینجا نمیشه که شما میز ظهر عاشورا تو خیابونای نیویورک سینه دست زنی راه میبرن که همینجا میبینی میگن نه از خیابون سینه دست سینه زنی نره، از خیابون بره اینجا راه بند میاد. میخوام بگم که اینجوری هم نیست که خیلی از جای دنیا نشه، علاوه بر اینکه مستحبات نیست. حالا یه جایی هست شما نمیذارن عزاداری امام حسین بکنین، یه کشوری هم مثلا سنی ها حاکما نمیذارن عزاداری امام حسین کنین، خب نکنه آدم چه ضرر داره عزاداری امام حسین بکنه. این حتی کشوری مثل هم عربستان که الان اینقدر اینا خباستن به خرج میدن به اندازه واجبات دینی هیچ کار ندارن، هیچ وقت به کسی کار ندارن که تو دست باز نماز میخونی، یا کاری ندارن که مثلا شما، البته مردم بد میدونن بی احترامی میکنن ولی منع نمیکنن که شما حتی محرم بذاری، علاوه بر اینکه تقریبا اکثر جاهاش محرم نیاز نیست دیگه، مسجد نبی که رفتید دیگه همینجوری که میرید از همون پله از همون عقب عقب صف میبینید همین جایی که فرش تموم میشه سنگه همه همینجوری یک صف نشستن، باز تقریبا فرش 10 تا صف خالیه، باز اون جایی که سنگه یک صف نشستن از جلو شده شیعه ها بره همون جایی که به سنگ بسش کنن میشینن. بعد وقتا در مسجد الحرام خیلی جالب و خنداره، یک فیلمی باشه یک عکسی باشه بگیرید میگه خیلی جالبه، من فکر می‌کنم که عکسام داشته باشم که همینجوری می‌بینی با فاصله اگه بگیری همه صفایی که اول سنگ پره، بعد کم کم سنیا زاره که میشه بیان وسط امام حسین، اون مشکلی نداره. یعنی میخوام بگم تقریبا مساق خیلی زیادی این قضیه ندارد، اگه واقعا عرض می‌کنم اینکه توی یک تعصبات خاصی باشه که نتونه واجبات دینی رو انجام بده. خب الا المستضعفين، اگه گفتیم فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، الا المستضعفين من الرجال و النساء والولدان، است مگر اون کسایی که رجال و نساء و ولدانی که واقعا مستضعف باشن دیگه، یعنی امکان وجود نداشته باشه مثلا برای بچه و برای زن ممکن نیست. الانم به خاطر که دیگه هجرت از یک کشور به کشور دیگه راحت نیست، حتی کشور اسلامی هم نمیپذیرن و شما باید مثلا یک جوری دلیلی داشته باشی برای کار کردن، اگه بری تو کشور نمیذارن کار بکنی. لذا هجرت الان تقریبا بن عمدتاً برای خیلی از کشورها افراد داخل کشور منتفیه. شما حالا دو ماه سه ماه اینجا میپذیرنید، بعد دیگه نمیپذیرنه.
خیلی به آیت اجرت اسلام
میخواه مثل اینکه اگه مثلا محلتون بده بیر محلتون عوض کنین، اینا خیلی دور از سیخی نیست دیگه، این استعداد مثلا چون مانع واجبات که نمیشه، مثلا بعد حجاب هم محله باشه باش. برعکس آخون تو محله بعد حجاب تاثیرات فرهنگیش خیلی زیاده.
خوب راحت
تر میگی مثلا چی؟
مثلا بیا
مثلا
حرام
او مثلا سلاح رد بشه، سرت بنداز پای بعدیش
نتونی
سرت بنداز پای گرد چشمت ببر نه تو خانه بعدیش حالا بالاخره اولا که آدم تو موهی دیگه نیست چیز نکنه، اولا که شما از ایران بلند شدی رفتی با کسی که تو سوریه یا همونجا بزرگ شده هیچ برش مشکلی نیست، دیگه حالا نکنه اینا دیگه اختلافیه دیگه، نظر دیگه، شما میدونید نسبت به کفار اون مقداری که متعارف نیست پوشاندنشون بدون شهوت نگاه کردن مشکلی نداره نظرم. یعنی میخوام بگم اگه متعارف یه جاییه که مینجون میپوشن و خانم ها پیرهن آستین کوتاه میپوشن، انسان رو دو بار نگاه کنه، کسی که نمیدونه لازم هم نیست همیشه گردن آدم چشمش آدم پایین میندازه توجه نکنه تو محله‌ای که تقریبا شاید مساق واضحه. حالا شما خیلی سخته کنار دریا نرو، ضرورت که نداره حتما کنار دریا بری دیگه، تو شهرش راه برو دیگه، تو شهرشون که قیافه‌هاشون چیز تره. حالا این شهرش نمیشه اون شهرش، ما که نگفتیم که حالا آدم بره محله فاسد یک شهر اروپایی بعد بگه اینجا ما بین این فاسدا نمیتونیم دیگه بذارم. حالا بره یه بعد چرا تو محله‌های تو شهر ممکنه محله نتونه، ولی متعارف نیست محله هم که فساد توش زیاد بشه دلیل نمیشه که آدم تا یک جایی برای بچه‌های آدم که آدم میتونه کنترل، دلیلی هم نداره که بچه آدم فوش یاد نگیره ها، این حواسم باشه. خیلی معلوم هم نیستش که بچه خیلی پاستوریزه ای که هیچ جایی فوش چیزی یاد نگیره. خب کجا رسیدیم؟ ورمات و فیزالکه کثیره و اما استحباب و المرابطه، ای که مرزداری از مستحباته، فهو من الامور المسلمه، ای از مسلماته، یدل علیه ما رواه و محمد ابن مسلم و زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام الرباطو ثلاثه و ایام. منظورشون اینه که یعنی حداقلی که استحبابه، یعنی نه که قد قبل صد نکنه دیگه، اینجا دیگه استحباب رباط به همین سه روز صد میکنه، کمتر از این نمیتونه بگه آقا بلند شده رفته 10 دقیقه از مرزها دیدن کرده بعد بگه آقا ما در مرز هم حضور داشتیم. و اکثره 40 یوما، حد اکثر 40 روزه، نه که اگه 40 روز بیشتر شد ها، فاذا کان ذلک فهو جهاد، کسی که 40 روز واسته ثواب جهاد رو برده و غیره. و اما وجوبه فی حالت المعرضیه للخطر، ای که انسان اگر مرزهای اسلامی در مرز خطر بود، خب به خاطر دفاع از اسلام دیگه، از سرزمین اسلامی بود، فل وجوب الحفاظ علی الاسلام و ارضه، سرزمین اسلامی رو باید حفظ می‌کردن قبلا هم گذشت. این تمام یه تتمه آقایون بحث میکنن به طور سنتی، این رو به کتاب جهاد ملحق میکنن و الا بعضی از بحثاش توی بحث خمس هم میاد، ایاتون باشه خمس هم که با هم خوندیم، بعضی از بحثاش همین بحث خمس ای اراضی رو و اراضی مفتوع انبتن رو به اینجا آقای ایروانی ارجاع داده بودن. این هم عرض کردم دیگه، حالا دیگه نمیدونم شما هم تشریف داشتید او جلسه یا نه، این هم به خاطر همین دستبندی سنتی فقه ماست، چون آقایون به طور سنتی بحثا رو شروع میکنن و یه نظام مرتبی نداره، همینجور میگن از عبادات شروع کنیم، خب از عبادات هم میگن علالقاده مهمترین عبادت و اشرف عبادت نماز، خب اولین مقدمش هم وضو گرفتن، خب میخوای وضو گرفتی بی آب که نمیشه، خب آبم که باید پاک باشه، میبینید همه اول به همین هی مناسبت 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 از کتاب التعارف احکام المیا شروع میکنن، ولی ترتیب فقه ما ترتیب منطقی نیست، لذا خب یه بحثای خیلی وقت باقی میمونه دیگه. حالا مثلا شما میره ابواب تخلی، خودم میخواد وضو بگیره قبلش بدن دشفی نیازی که بره دیگه، ابواب تخلی رو به مناسبت مطرح میکنن، خب حالا دیگه نظر به عورت هم اینجا بگیم دیگه، اگه اینجا نگیم کجا بخوای بحثش کنیم، میبینه احکام نظر هم باز اونجا ذکر میشه. فقه ما، فقه سنتی ما خیلی از بحثاش همین جوریه، چون جای دیگه این نداره، نظام منسجمی نداره، ولی اینا پیشنهادایی که چندین پیشنهاد شده که فعلا محل بحث ما نیست نسبت به فقه، خب فقه اگه یک چارچوب منظمی براش بچینیم، خب هر حکمی سر جای خودش میاد دیگه. مثلا اگه شما گفتید میشه احکام اجتماعی اسلام، احکام اجتماعی اسلام، احکام معاملات، احکام معاملات اشیاء قابل خرید و فروش، بعد در ذیل اشیاء قابل خرید و فروش مثلا احکام مرتبطه با اراضی ممکنه جایگزین کنه دیگه، لازم زیر بیاریم تتمه کتاب الجهاد بحث بکنیم. حالا بالاخره یک بحثیه، ولی بالاخره به لحاظ سنتی هم آدم باید اینا رو بلد باشه، اگه اینا رو بلد نباشه اصلا نمیدونی یه بحث رو کجا دنبالش بگردی. مثلا الان شما میخوای حجیت خبر واحد در موضوعات دنبال بگردی، کجا باید دنبال بگردی؟ ها داش کجاست؟ آره تو کتاب طهارت ذیل بحث راه‌های اثبات طهارت، خب اونجا آقایون بحث میکنن که اگه خبر واحد اومد گفت یا پاکه، پاکه یا پاک نیست در فرد شهر، لذا من میخوام بگم شما اگه میخواید کار بکنید باید همین فقه سنتی رو جایگاه بحثا رو دنبالش بگردید. الان یه خوبی همین کتاب همینه، یه خوبیت لمعه هم باز یک سری سری خوندن همین خصوصیات آدم داره، که الان مثلا رفقا واسه من یه مسئله رو میپرسن میگن کجاست، من میگم کجا، میگم چرا اونجا چه ربطی داره، اونا که فقه کار نکردن میگم حالا آقایون به طور سنتی اونجا این مسئله رو بحث میکنن، میخواید دنبال این مسئله بگردید اونجا برو بگرد دنبالش. احکام مرتبط همین ترتیبه، توضیح المسئله، توضیح المسئله شما میتونید 20-25 کتاب بیشتر توش نیست، یعنی خیلی از کتابای ما شما توی توضیح المسئله خیلی وقتا کتاب الجهاد پیدا نمیکنید، کتاب الجهاد باز ممکنه اینها نباشه، تو عروه باز اکثرش از عروه هم تمام نیست، عروه هم همین سیر باز خیلی از کتابا مونده، باز بعضیش تو تکمله مرحوم صاحب اوروه تو تکمله اوروه آورده. هیچ کتابی نیست مثل کتاب فقهی مشهوری ما، تو کتاب استفسایی هیچ کدوم کامل کامل نیست. الارض المفتوح عن وطن اذا كانت محیاتن، گفتیم زمینایی که مفتوح عن وطن نباشه خودشون بیان تسلیم میکنن که اینا چی شد، بلکه امام شد هیچی تمام. ولی اون سرزمین هایی که رفتن به زور گرفتن مسلمون ها، عرض شد که اگر سرزمین آباد باشه اینا ملک جمیع مسلمون هاست، طبق مختاری که آیه ایروانی داشتن. الارض المفتوح عن وطن اذا كانت محیاتن حالت الفد، اونایش که آباد و زمین کشاورزی خونه هرچی هست، فهیه ملکون لجمیع المسلمین، این ملک همه مسلمونه. و امرها به ید ولی الامر، امرش هم به دست حاکم مسلمون هاست. فلهو تقبیلها مقابل الخراج، تقبیل به معنی اجاره زمینی که در مقابلی که پول میگیرن و در مقابل خراج معاملهی که انجام میدن میشه تقبیل، میتونه اینا رو تقبیل کنه، یعنی در دست یه عده‌ای بذاره مقابل الخراج به ما یراه و صلاحا، بگه آقا این زمین مثلا 100 ساله دست شما، هر سالی نصف از محصولشو، یا کلی بگه، بگه هر که هر زمینی دستش هست یک سوم محصولشو بفرسته برای حاکم مسلمین استفاده کنه. ولا یجوز بیع رقبتها، نمیشه خودش رو فروخ، زمین رو نمیشه خرید و فروش کرد، میشه معامله کرد در مقابلی که یک خراجی بدن ازش استفاده بکنن دیگه. نه اصلا خودش همین معامله، معامله که زمین رو در مقابل خراج واگذار کنی خودش تقبیله، اجاره صدقه، حالا ممکنه به شکل اجاره باشه ولی خودش همین معامله میکنن، یعنی زمین رو واگذار میکنن در مقابل یک مبلغی به عنوان خراج بدن. ولا یجوز بیع رقبتها، نمیشود خودش رو فروخ. ولا وقفها، نمیشه این زمینا رو وقف کرد. ولا هبتها، نمیشه به کسی بخشید. و یصرف ولی الامر الخراج فی المصالح العامه للمسلمین، درآمدی هم که یرحمکم الله ولی فقیه چیزش میکنه، ولی امر مسلمین در میاره از زمینهای خراجیه، وقف مصالح عامه مسلمین میکنه، مثلا بیت المالی که برای اداره کشور خرج میکنه. و ذالک معنا ملکیت و جمیع المسلمین لها، نه اینکه ملک همه هست بعد باید پول رو بگیرن حتما تقسیم کنن، اینکه در زمان ائمه پولا رو میگرفتن تقسیم میکردن به یک مصالحی بوده، علتش بوده که حجمش زیاد بوده و سرزمین اسلامی این مقدارم نیاز نداشته و الا این جای کارم داره که مثلا چرا همونجا مثلا حضرت علی پولا رو در راهی که مثلا راه‌ها رو گسترش بدن این کارو نکردن، در راهی که ساختمونای بزرگ بسازن، مسجدای بزرگ بسازن، مدرسه بسازن، آره تو بانک بذارن، چرا از این کار هستن؟ حالا مصالحی که در زمان وجود داشته قطعا وجود داشته، یکی از مشکلات کشورها هم زمین جور بوده که راه درست نبوده، برای که تجارت درست کردن راه درست میکردن، کاروانسرا درست میکردن، آبانبار درست میکردن، چاه میکردن، خیلی از کارا میشد ولی تقسیم کردن. همون طرز فکری که بعضی از همین سابقین هم داشتن که فکر میکردن وجوهات حتما باید بگیرن تقسیم کنن، بخشش هم اجرایی کردن که زیرش موندن. بالاخره عرض کنم خدمت شما ضرورتی نداره، اون زمان به مقتضای حال بوده که بیت المال رو تقسیم میکردن، در راه مصالح عامه مسلمین میشه خرجش کرد. و ذالک معنا ملک او جمیع مسلمین،
چون
کوفه شهر
نظامی بوده و
اکثرا
حالا جنگ بودن
و
این علت
دیگه، حالا یه علت ها رو دیگه فقط در آوردن دیگه، فقط به کوفه نمیدادن. اولا قبل از گرسن حضرت امیر برن تو کوفه، اصلی غنایم که زمان خلیفه ثانی دیگه رسید، بیشترین غنایم زمان خلیفه ثانی رسید، کشورگشایی های بزرگ جهان اسلام همش در زمان خلیفه ثانی بود دیگه، پول او زمان میرسید، خلیفه ثانی شروع کرد به تقسیم کردن، حضرت امیر تنها کاری کردن همه رو عادلانه تقسیم کردن، به یک میزان تقسیم کردن، به اینجوری نبود که مثلا بگن رؤسای قبایل اینقدر بگیرن، او زمان خلفای قبل متفاوت تقسیم میشد، حضرت امیر آمدن عادلانه تقسیم کردن و الا همه به همون روش عمل کردن، همون روش تقسیم کردن. شایدم زمان حضرت امیر به خاطر این بود که مردم دیگه عادت به همین فرض کرده بودن، یعنی شاید از اول اگه حکومت دست حضرت امیر بود، حکومت حضرت امیر پولا رو خرج می‌کردن صرف توسعه اسلام، صرف آبادانی، ولی که زمان حضرت امیر که حکومت دستشون گرفتن، چون مردم عادت کرده بودن که یارانه دریافت بکنن هر چند وقت یک بار، نمی‌شد دیگه یارانشون رو قطع کنن، حضرت امیر هم از باب همین شیوه غلطی که خلفای قبل گذشته بودن مجبور شدن ادامش بدن. چی شما چقدر ذهنات و خرابه، همه رو زود به منظور هم دارید. و ذالک معنا ملکیت جمیع المسلمین لها، ملکیت جمیع مسلمین هم از هم معنای ملکیت جمیع مسلمین یعنی همین، یعنی حاکم اسلامی به هر جوری که صلاح میدونه خرجش کنه. و اذا کانت میتتن فهی لمن احیاها، اگر زمین جز زمین موات باشه، درست شد؟ الان من فقط شک کردم میته و میتم اگه جمع میشه، جمع موات جمع میته ها، میته، خب حالا یه بعد نگاه کنیم، اذا کانت میتتن، زمانی که او زمین زمین مرده باشه، زمین احیا چیز باشه، زمین مواد زمینیه که استفاده نکردن، سبق آثاری که کسی روش کشاورزی کرده باشه، درختی کاشته باشه، زمینی کاشته باشه، هیچ نحوه سبق نیست. این میشه زمین. زمینی که شما دیوار دورش بشی یعنی زمین میته ها، فقط با دیوار کشیدن شما یک حق اولویتی است پیدا میکنی، ولی این زمین زمین محیاد نمیشه. لذا الان یه شبهه وجود داره که همین زمینایی که آمدن وقف کردن مثل همین زمینایی که مثلا ملک وقف کرده. من از چند تا از آقایون هم پرسیدم ایشون جواب درستی ندادن که همین زمینایی که ملک آمده اینا رو وقف کرده همه رو، خب اینا همش زمین مواد بوده، رفته به پادشاه قاجار پول داده سند زده، سند زدن که ملکیت درست نمیکنه. اگر اینجوری نباشه که ولی فقیه امضا بکنه اینها رو و بگه من ملکیتشو قبول دارم، این وقفش وقف صحیح نیست، زمان مواد بوده، زمینای مواد که وقفش صحیح نیست که اینا ملک امام رضا نمیشه. مثلا هر کی اومده زمینا رو الان گرفته و خانه ساخته همش میشه ملک خدای افراد. لذا یک نکته توی زمین وجود داره که زمین مواد به صرف سند زدن یا به صرف دیوار کشیدن شما مالک نمیشی. چرا؟ حق اولویت رو میشه واگذار کرد، ولی حق اولویتی که نمیشه وقف کرد. لذا رفته الان زمینای تا سرخس شما نمی کنه همه رفته سند گرفته، همه رو وقف امام رضا کرده. حالا ای که بالاخره این وقف باید ببینیم که زمین رو اگه درست نکردی، احیا چیز نکردی، احیا نکردی، مگر اینکه اسباب کلی درست نمیم که ولی فقیه اینها رو اجازه بده. این هم الان اثبات نیست که مثلا من تا حالا نشیدم، شاید الان واقعیت اونها این کاراش کرده باشن، ولی که بالاخره اینها رو مثلا آقا تجدید کردن از امام مثلا اون زمان قبول کردن اینها رو، تازه اون مورد قبل از زمان وقفش باید این اتفاق میافتاده که تنفیذ بکنن دیگه. و الهی بنده خدا اصلا اون زمان که رفته تنفیذی هم نبوده، این زمینا رو احیا هم نکرده، همه زمینای مواد بوده، زمینای مواد هم یه سند گرفته دیگه، با سند گرفتن که ملک شرعی نمیشه، مثلا وقفه هم نهش کنه وقف درست نمیشه. بخیر یه شبهه‌ای هم توی زمینا وجود داره، به یه لحاظی خوبه به یه لحاظی بده. یه لحاظ خوبیشی میشه که بعد مثلا مسجدایی که درست میکنن، لحاظ خوبیشی که اینا مثلا میخوام میگم ملک مردم میشه دیگه، همش هر کی الان مالکه مالکه، حالا اینکه آستان قدس پولی میتونه بگیره میگیره بگیره، و الا کسی اینا رفته احیا کرده شرعا خود اینها مالکن دیگه. و خب از اون میگم مشکلاتی هم حل میشه، مثلا یه مشکلیه که اکثر خود از آقا جزو کسایی هستن که توی اموال آستان قدس مسجد ساختن، اینا رو مسجد رو قبول ندارن، میگن مال وقفی دوباره وقف نمیشه. درست شد؟ من به همین قرینه نمیگم که ازشون سوال شده، حتی شاید ایشون شبهه موضوعیه نگرفته، میگن اگه مالی که ما رو مثلا اموال وقفی آسان قدس میشه مسجد درست کرد، نه ایشون میگن دوباره نمیشه وقف رو مسجد کرد. درست شد؟ ولی اگه شما اومدی گفتی که این زمین چیز نبوده، ملک امام رضا نشده، وقف برای امام رضا نشده، خب هر کی اولین نفر اومده گرفته درست کرده وقف مسجد کرده، وقفای مسجد هم درست میشه. این مسئله هم هست که حالا یه تجربه کار تحقیقی میدانی صغروی داره، همه‌شو نمیگم، خیلی از چیزاش خب آباد بوده، زمین خریده وقف کرده، مزرعه خریده وقف کرده، ولی خیلی هاش هم بیابون، زمین بیابونای تا سرخس رو همه اینا ملک امام بوده، چیکار کرد اینا؟ هیچ کاری روش نکرده، همه این زمینا حالا یه بخشایشو بعدن رفتن با هواپیما تخم پسته ریختن، پسته کاری کردن، جنگل پسته درست کردن، اونایی که کارهای بد بوده. چرا؟ اونایی که آسان قدس به همه هوا رفته آباد کرده، خب ملک میشود، ملک همون جهت خاص میشود. ولی ملکایی که نه فقط سندا رو واگذار کردن، مردم رفتن زمین و باغ درست کردن، اینا باید نگاه کنیم که مسبوق به این ملک کی وجود داشته. اما ملکیت الارض المفتوعا وطن لجميع المسلمين فتدل عليها صحيحه محمد ابن حلبي الوارده في ارض السواد. ارض السواد به همین سرزمین عراق میگفتن، چون عراق الان نگاه نکنید یک زمان عراق خیلی آباد بوده، دجله و فرات و از دور که البته این سواد هم بسته داره از کجا بلند شده آمدی، این عربایی که بالاخره از اون سرزمین عربستان آمدن که از مثلا چی باز شکاری میفروزن که تو 5 کیلومتر یک دانه علف پیدا کنن که مثلا گوسفندشونو ببرن اونجا، گوسفندشون شترشونو ببرن اونجا بچرونن، که سبزی تو عمرشان ندیده بودن، از دور که آمدن تعجب میکردن که اوه این عراق چقدر سبزه، اینقدر سبز بوده که اینو به صورت سیاهی میدیدن. سواد منظور همیه، منظور از سرزمین سواد عراقی بوده که چون خیلی آباد بوده اون زمان آمده بودن گرفته بودن. سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن السواد، ما منزلته، جایگاه زمینای عراقی که بالاخره بعد رفتن مسلمان ها مفتوعا وطن گرفتن چیه؟ حضرت فرمودن فقال هو لجميع المسلمين، ما را همه مسلمینه، نه به معنی که همینا تقسیم بشه ملکشون باشه، لمن هو اليوم، کسایی که امروز هستن و مسلمونن، ولی من یدخل فی الاسلام بعد الیوم، اونایی که الان هستن و مسلمون نیستن 10 سال دیگه مسلمون میشون، و من لم یخلق بعدو، اونایی که هنوز اصلا خلقشون نکرده خداوند متعال، درست شد؟ بعدن میخوان اونها مثلا هنوز خلق نشدن، بعدن میخوان به وجود بیان، ملک همه فسوال راوی میگه سوال کردم اشرا من دهاقین. دهاقین دهقان، کلا اونایی که پولدار بودن اون زمان، همین طبقه فئودالی که حالا امروزه میگن، کسایی که بالاخره زمین داشتن، ملک داشتن، باغ داشتن، از اینا میرفتیم زمینی بخریم. حضرت فرمودن لا یصلح، صلاح نیست از اونها بخریم، درست نیست، معامله بیع و خرید و فروش درست نیست. الا از تشتری منهم علا یسیرو حال المسلمین، مگر از این باب میخره که این ملک مسلمان ها باشه، بعد روش کار کنه، خراجش هم بده به جامعه حاکم اسلامی. فاذا شاء ولی الامر ان یاخذها اخذها، این میگیرتش، روش کار میکنه، خراجش هم میفرسته. هر وقت ولی امر صلاح دونست که زمین ازش میگیره، خب زمین ازش میگیره. پس بنابراین نشون میده که این به این معنا ملک همه مسلمانه. و اما ان امرها به ید ولی امر فلان ذلک مقتضا ملکیت حال جمیع المسلمین، اینکه امرش دست ولی امر باشه چون ملک همه مسلمینه. الا ان صحیحه از سابقه واضحتون به ذلک، صحیحه هم در این مطلب واضحه. و من ذلک یتضح الوجه به عدم جواز بیعها و ما شاکله، گفتیم نمیشه خرید و فروش کرد، نمیشه وقف کرد، علتش مشخص شد. نعم یجوز بیع الحق لعدم المانع من ذلک، بله بله بله، او کسی که حق اولویتی داره، مال رو خراج کرده یا توی زمین از قبل بوده، داشته کشاورزی میکرده، بعد مسلمان آمدن گرفتن، میخواست خراج بده، حق اولویت چون میشه واگذار کنه؟ مثل که مثلا به ما حاکم واگذار کرده که شما این روش کار کن، هر سالی مثلا یک سوم محصول رو بده. خب بعد که گفتیم یک سوم محصول رو بده، نشون دهنده ای هم هستا، اینکه امام زمان میان و همه این سرزمین ها رو میگیرن و بعد از کنم مسجد کوفه هزار تا در پیدا میکنه و اینها، هیچ که از اینهای کنجاستن عمدتن ها تمام این سرزمین ها رو هیچ که مالک نیست، اینا همش ملک جمیع مسلمینه، چه کوفه، چه بصره، چه بغدادش، اینا همش بعد از مسلمان رفته. هر کی اینجا فعلا خرید و فروش اینا میگیرن، اینا همش از باب همه امور ظاهری است. خرید و فروش هم از بابی که آدم حواسش باشه که فعلا به عنوان حق اولویت داره استفاده میکنه، داره که امام زمان بیان همه اینا رو میگیرن و اینا ملک جمیع مسلمینه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.